شرح کیمیا سعادت امام محمد غزالی، جلسه 62 در تاریخ 2 آگست سال 2025 ترسایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از بخت شکر دارم و از روزگار هم که مجدداً توفیق رفیق شد و من کامیاب شدم به رسیدن به محضر مبارک عزیزان که چندی است توفیق حضور در محضرشون رو نداشتم. رجاء واثق دارم که عزیزان همچنان به کارهای خیر ادامه دادند و ادامه می دهند و با ما هم در کلاس‌های آتی مرافقت و موافقت خواهند کرد. از خدا بخواهیم که توفیقات هممون رو افزونتر کند و این بنده مسکین هم بتوانم جلسات آتی رو و برای آماده شدن و دروس تازه دادن موفق باشم. باری برای همگان آرزوی نیک دارم و امیدوارم که نیکندیشانه و نیکخواهانه در کارهای نیک شرکت کنند و به دیگران یاری برسانند. هرچه که بگوییم نمیتوانیم از اندوه خودمان بگوییم، نگوییم و سخن در میان نیاوریم بابت این ظلم و ناجوانمردی عجیبی که در جهان روان است و علی الخصوص بر ملت فلسطین می رود و آنها بی پناه و بی دادرس باقی ماندند. بارها گفته ایم و باید بگوییم و باید یادآوری کنیم و فریاد از این ظلم برداریم و این بیداد آشکار رو افشا کنیم، به خودمون و به دیگران بنمایانیم که در چه عصر مظلم و تاریکی زندگی میکنیم که برخلاف همه ادعاهای کاذب در باب انسانیت و لیبرالیسم و حقوق بشر، تمام این مفاهیم عالی رو زیر پا نهاده اند و همه رو طعمه قدرت و لگدمال شهوت کرده اند. برای برادران و خواهران عزیز و ستم دیده من در فلسطین و در غزه حقیقتا اشک می فشانیم و از صمیم دل خواستاریم که وضع اونها بهتر شود و این فریبکاران بین المللی و این جهانداران و جهانخواران با وعده های دروغین دل اونها رو شاد نکنند و به اونها ابتهاج کاذب نبخشند، بلکه امیدواریم که وجدانهای بیدار که اکنون به حمدالله در سراسر جهان بسیارند و دل آدمی رو گرم میکنند، همتها رو یک جا کنند و در کنار هم گرد آیند و دولتهای بیطرف یا طرفدار اسرائیل رو وادار کنند که دست از این طرفداری جنایتکارانه بکشند و دمی هم به حال مظلومان بنگرند و به فکر آنها باشند و در امداد رساندن به آنها کوتاهی نکنند. آخه به کی میتوان گفت؟ کجا میتوان گفت؟ کجا میتوان این قصه پرقصه رو سر کرد که جمعی که پدرشون، مادرشون، فرزندشون رو از دست دادن با بدنهای مجروح به دنبال لقمه اینان روان میشوند و در همون حال باز همونها رو به تیر ستم میدوزند و بدنهاشون رو پاره پاره میکنن و بعد بر سر بازار جهان فریاد میزنن که ارتش اسرائیل اخلاقی ترین ارتش دنیاست. من دو بار از دو تا مسئول اسرائیلی این تعبیر رو شنیدم و حقیقتا بر خود لرزیدم که در چه جهان تاریکی ما زندگی میکنیم و چگونه اخلاقیات ملعبه دست این جنایتکاران و تبهکاران شده است. آشکارا خون می ریزند، آشکارا قحطی می آورند و کودک و بزرگ رو، زن رو و مرد رو از گرسنگی می کشند و بعد فریاد بر می آورند که ما اخلاقی ترین ارتشیم. خداوند این اخلاقی ترین ارتش رو به زمین بزند و دستش رو از جان و مال مردمان بیگناه کوتاه کند و عمر این ارتش رو کوتاه کند و به خداوندی خدا قسم اگر دلی بر این احوال نسوزد و چشمی نگرید از عالم انسانیت فاصله گرفته است. پس از ماجرای غزه مشکل بتوان خندید، مشکل بتوان خندید و ما وجدان خودمون رو با امیدهایی آرام می کنیم که انشاءالله آینده بهتر از حال خواهد بود و انشاءالله وضعیت اون ستم دیدگان بهتر خواهد شد و روز بهتری خواهند دید و فرزندان ستم دیده در آغوش گرم مادرانشان خواهند آرامید و این سایه سیاه ظلم از سر آنها برطرف خواهد شد. دعا کنیم عزیزان مسلمانان به صدق آمین بگویید که آمین تقویت باشد دعا را. بالاخره دعا مؤثر است. همت ها، اراده ها و دعاها و خواسته ها وقتی در کنار هم قرار می گیرند، حرکت می آفرینند، انرژی تولید می کنند و چون رگباری از آتش بر سر ظالمان خواهند بارید. خب از این قصه پرغصه و پر اندوه روزگار خودمون و امت مسلمان خودمون که عبور کنیم، به درس کیمیای سعادت غزالی می رسیم که امیدواریم برای ما هم حکم کیمیای سعادت رو به حقیقت داشته باشد و علاوه بر جنبه علمی به جنبه های عملی هم سرایت کند و منتهی شود. نوبت گذشته چنان که یادآوری کردند، جناب ابو حامد غزالی رحمت الله علیه در اصل هفتم از اصول دهگانه کتاب مهلکات کیمیای سعادت در باب جاه و حشمت برای ما سخن گفت و آفات اون رو برشمرد و راه های علاج اون آفت رو هم بیان کرد. بنده هم در حدی که میسر بود به شرح کلمات این مرد بزرگ پرداختم. خلاصه مطلب این بود که خواستار خودنمایی شدن و مقبول خلق افتادن و نام نیک در کردن و به دنبال زنده باد و مرده باد مردم رفتن و خواستار موقعیت اجتماعی بلندی در چشم دیگران شدن، آفات بسیار همراه خود خواهد داشت. اشاره کردیم که یک طایفه‌ای در میان صوفیه به نام قلندریه و ملامتیه پدید آمدند که گویا حافظ شیرازی ما هم از آنها بوده یا به آنها تمایلی داشته، همچنان که شمس تبریزی، همچنان که شخص شخیص مولانا جلال الدین بلخی، و این قوم آشکارا از نام نیک می گریختند و ننگ رو بر نام ترجیح می دادند برای اینکه مقبول افتادن در چشم لایق رو آفت بزرگی می شمردند و مهمترینش این بود که اونها رو دنبال رو مردم میکرد و به اصطلاح امروزی ها نمیگذاشت که خودشون خودشون باشند، بلکه همواره تابع سلیقه ها و تحسین و تعریف و تقبیح این و آن بودند. اگر مردم از چیزی بدشون میومد، اینا هم خودشون رو همرنگ با او میکردن، اگر خوششون میومد همرنگ با او میکردن و یه عمری رو بدون اینکه استواری و صلابتی در شخصیت داشته باشند تابع حرف و حدیث و سلیقه این و آن بودن. خب این بدیهی است که زلالی فکر و صلابت شخصیت رو از آدمی می ستاند و او رو بدل به یک شخص دنبال رو و تابع می کند که اراده‌ای و فکری از خود ندارد و از همه بالاتر این که اخلاق رو از میان بر می دارد. برای این که شما وقتی که خواستار مقبولیت در چشم دیگران باشید، گاه باید اخلاقیات رو زیر پا بگذارید، همچنان که وقتی که طالب حشمت هستید، یعنی میخواهید که دیگران شما رو بزرگ بشمارند و تقدیر و تجلیل بکنند، باز هم باید به ساز اونها برقصید. و یک جمله ای رو جناب غزالی در پایان سخنانش گفت و او این که فی الجمله این آفت فقط به این گونه علاج می شود که آدمی به خلق فکر نکند. گویی، البته این تعبیر رو او ندارد، گویی که در تنهایی زندگی می کند و کسی اطراف او نیست که به او بنگرد و ببیند که او چه می کند و چه نمی کند تا تعریف کنه یا تعریف نکنه. و حقیقتا خود رو تنها در مقابل خداوند ببیند، ببیند که او چه میگوید، او رفتارش رو تحسین میکند یا تقبیح میکند، نه این و آن. خب این یکی از آموزش های مهم صوفیه بود که آدمی در عین اینکه در این جهان در جمع زندگی می کند باید فردن زندگی کند، یعنی در جمع باشد و در جمع نباشد. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده، در دریا باشد و خیس نشود، به آب آلوده نشود. و این البته جمع بین دو مقام است که پارادوکسیکال است و گاه هم کار خیلی مشکل میشه، ولی باید این کار رو کرد، یعنی با آدمیان بزید، بنشیند، بخورد، بخسبد، بگوید، بشنود، اما استقلال شخصیت خود رو محفوظ بدارد، گویی که دیگران او را نگاه نمی کنند، از نگاه این و اون دستور نگیرد، و بلکه به اون مبادی و مبانی درست اخلاقی و تقوا و پارسایی نظر کند. این مسئله در یک امر دیگری، یک صفت اخلاقی دیگری به نام شرم هم خودش رو نشان میدهد. گاهی آدمی از خودش شرم میکنه که کار بدی رو بکنه، گاهی از دیگران شرم میکنه. اون شرم دومی شرم واقعی نیست، برای اینکه اگر دیگران نباشند و نگاه کسی ناظر بر او نباشد، ای بسا که اون کار زشت رو انجام بدهد. اما وقتی که آدمی حیا داره، یعنی از نفس کار زشت کردن پرهیز می کند و شرم می کند، این بستگی ندارد به اینکه در جمع باشد یا در خلوت باشد. جمع بین این دو مقام، یعنی هم در جمع بودن و هم در همون حال در خلوت بودن، کار دشواری است و البته راه رستگاری هم چندان آسان نیست و باید این دشواری ها رو تحمل کرد و جهان درون خود رو همیشه نگه داشت و در این حال در جهان بیرون هم زندگی کرد. ماجرای نام نیک، ماجرای حشمت، ماجرای آفتهایی که از این طریق بر آدمی متوجه می شود، قصه نگاه مردم، حرف مردم، زنده باد و مرده باد مردم، اینا اگر در آدمی اثر نکند، اونگاه معلوم است که این امواج میاد ولی به کوه میخوره و تأثیری نمیگذاره. اما وقتی که آدمی مثل پر کاه سبک وزن بود، اونگاه کمترین حرفی او را از راه برد و بعد در درون هم تأسف میخوره که فلانی بس که بدش اومد، فلانی خوشش اومد، و اینا رو قبله و ملاک و معیار کارها و اقدامات و تصمیم گیری های خودش میکنه. اون رو جناب غزالی در اونجا به تفصیل برای ما گفت و بنده هم بیان کردم. البته کاملا به یاد دارم که یکی از بانوان گرامی در پایان جلسه سوال بسیار نیکوی کردن و گفتن پس اینکه آدمی طالب نام نیک باشد این به چه معناست؟ اینکه سعدی میگه نام نیکوگر بماند زادمی به کز او ماند سرای زرنگار، یا اینکه حتی در قرآن هست که ابراهیم علیه السلام از خداوند درخواست کرد، گفتش که رب حبلی لسان صدق فی الغابرین، نام نیکی برای من در میان آیندگان باقی بگذار، الحقنی به صالحین، مرا به صالحان ملحق کن و نام نیکی برای من باقی بگذار. یا سعدی که میگه دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب، و از این دو درگذری کل من علیها فان، همه چیز فانی میشه، اگر چیزی بماند یکی عمل نیک و آثار و برکات اون اعمال نیک است و دیگری نام نیک. خب این به چه معناست؟ و من توضیح دادم که آدمی به دنبال نام نیک نیست، اما کارهای نیکی می کند که نام آدمی رو بلند می کند و نیک می کند، نه اینکه نفس نام نیک اهمیت داشته باشد، علل خصوص وقتی که این نام نیک به تزویر حاصل شود و تو خالی باشد. نام نیک به دنبال عمل می آید، نه اینکه غایتی است که شخص فاعل اون رو در نظر داشته باشد. خب همین نام نیک البته چنان که گفتم ملامتی حتی دنبال اینم نبودن، گفتن که هرچه مردم میخوان درباره ما بگویند. ولی خب ما در جهان در جمع زندگی می کنیم، همطور که گفتم هر دو جانب رو باید مراعات بکنیم، علل خصوص برای کسانی که قبله خلقند، یعنی آدمیان به اونها نظر می کنند و از اونها الگو می گیرند و رفتار و گفتار اونها رو معیار رفتار و گفتار خود قرار می دهند. اونها وظایف های مضاعفی دارند و در این زمینه نهایت احتیاط و تدبیر رو باید به کار ببندند، مبادا موجب هلاک خلقی بشوند که دل در آنها بستند. ظرافت های اینجا در کار است که همه رو باید با هم منظور داشت. از مولانا هم این بیت رو خواندیم که مولانا ظاهرا گشاده دستر از غزالی بود و می گفت وصف ما بر صورت خلق ما بر صورت خود کرد، حق وصف ما از وصف او گیرد، وصف او بر وصف ما گیرد سبق، و میگوید که خب خداوند ما رو به صورت خود خلق کرده و لذا اوصاف او رو هم ما داریم. یکی از اوصاف الهی این است که دوست داره که خود مردم رو ستایش کنن، الحمدلله رب العالمین بگن، الشکر لله بگن. خب اینها در قرآن هم هست، در روایت هم هست، اصولا زبان دین با اینها آمیخته است. و بعد مولانا میگوید خب آدمی هم که طالب مدح دیگرانه، طالب ستایش دیگرانه و دوست داره که دیگران او رو دوست بدارند و نامش رو به نیکی بر زبان بیاورند، کار غلطی نکرده اند و مقتضای همون بر صورت حق بودن است. اما چنان که گفتم در مورد آدمیان نیک است که آدمی نام نیکی داشته باشد و این نام نیک خواستنی است، اما او رو به کمک اعمال نیک باید به دست آورد، یعنی اون چه که مطلوب اولیه است همون کار نیک است که به دنبال خودش در اثرش نام خیر زنده کند نام را. خب این نوبت به اصل هشتم میرسیم که علاج ریا به طاعات و عبادات. اصل هشتم، دو اصل دیگه نهم و دهم هم مانده است تا این بخش ربع مهلکات به پایان برسد و ما خلاصه از هلاکت خلاص بشیم و به منجیات برسیم، یعنی راه نجات رو در پایان پیدا کنیم. عرض می شود که قصه ریا قصه خیلی مهمی است و غزالی هم در این باب دقت نظر و تیزبینی عظیمی نشان داده است، برای اینکه اون صفت مقابل ریا اخلاص است و اخلاص برترین صفت و برترین منزلتی است که یک عابد، یک پارسا میتواند پیدا کند. در روایات داریم که همه مردم در هلاکتن الا المخلصون، مگر مخلصین، و بعد اضافه میکند که والمخلصون علی خطر عظیم، ولی مخلصین هم بر لبه پرتگاه قرار دارند. به یاد دارید که در قرآن وقتی که شیطان از درگاه خداوند رانده شد به خداوند گفت که من همه فرزندان این آدم رو فریب خواهم داد، بر همه اونها طوق اسارت و ذلت خواهم آویخت، الا عبادک منهم المخلصین، با لام فتحدار، من زورم فقط به بندگان مخلص تو نمیرسه. خب البته ما مخلص داریم و مخلص، مخلص یعنی کسی که خودش اخلاص می‌ورزد، کار رو خالصاً مخلصاً برای خدا و به فرمان خدا انجام می‌دهد. یه مخلص داریم که اون مخلص این معناش این استش که خدا او رو خالصش کرده، یعنی چنان توفیقی نصیب او شده است که نه فقط با همت خود او و با عمل خود او، بلکه با یک عنایت ویژه‌ای اون ناخالصی ها از او بیرون کشیده شده است و او دیگه خالص خالص مثل طلای خالص شده است که شایسته این است که زیب و زیور جامعه سلطانی بشود. باری این اخلاص در صدر قرار می گیرد، یعنی اینکه آدمی به طور کامل تمام اون چرا که اسمش ناخالصی نامیده می شود دور بریزد و از خود جدا بکند و این وجود رو یک پارچه وجودی بکند که فقط به یک قبله رو می آورد، از یک جا فرمان می گیرد و برای یک جا و یک کس کار می کند و هیچ محبوب و معشوق دیگری ندارد. اینی هم که در عرفان ما و مخصوصا در عرفان خراسانی و مولانا این همه بر عشق تأکید می رود، بسیار دربارش گفته ایم و شنیده اید، برای این است که آدمی رو و عاشق رو خالص می کنه. عاشق واقعی واقعا خالص است، یعنی پاک پاک است، فقط به یک جا و یک کس نظر دارد، فقط یک چیز و یک کس رو در این عالم می خواهد و بس، هیچ چیز دیگری خاطر او رو نمی گرداند، رو به این طرف اون طرف نمی کند، هر کار هم می کند برای همان است که او به اون مقصد برسه، از هر چیزی هم که پرهیز می کنه برای این است که اون چیز مانع رسیدن به مقصد است. معیار خیلی روشنی در زندگی داره و به حیاهو این طرف و اون طرف روش رو بر نمی گردانه. گفت به حیاهو متفرق نشوند اهل بهش، طفل باشد که به بانگ جرسی برخیزد. خب طفل رو خیلی راحت میشه فریفت با یه شکولات، با یه وعده دروغ، با یک جایزه بی ارزش و امثال اینها، و اونها رو خلاصه اسیر این هواها کرد. ولی آدم بالغ که با یه شکلات فریفته نمیشه و راه خودش رو کج نمی کنه، راه خودش رو گم نمی کنه. مولانا در مورد کسانی که راه پیدا کردن همینو میگه، میگه می روم گستاخ چون خانه روم، رو نگردانم نه دزدانه روم، من راه خونم رو بلدم و بخدم میخوام برم خونه، بنابراین به این کوچه برم و اون کوچه برم و سرگردان بشم چنین چیزی نیست، راحت راهم رو پیدا میکنم، برخلاف کسی که قبله نداره در این عالم، نمیدونه باید چه کار بکنه، چه جوری زندگی بکنه، برای که و برای چه کار بکنه، یه روز این معیارشه، یه روز اون معیارشه، یه روز به این سو میره، یه روز به اون سو میره و هم عمر رو در سرگردانی سپری میکنه. علی ای حال اخلاص وصف بسیار عالی و متعالی است. وقت در مقابلش چی قبول قرار داره؟ ریا قبول داره. ریا از همون کلمه رؤیت میاد، رؤیت یعنی دیدن، ریا یعنی آدم کاری بکنه برای دیده شدن، برای اینکه دیگران او رو ببینن. در کنار ریا کلمه سمعه رو هم میزه، میگن فلانی ریاءن و سمعتن کار میکنه. سمعه هم از همون کلمه سمع میاد، یعنی شنیدن، یعنی شخص کاری میکنه که شنیده شود و آدما حرفش رو بزنند، دربارش سخن بگن و تعریفش کنند، چیزی از همون قبیل که در باب جاه و حشمت گفتیم. ریا که در قرآن هم آمده است که الذین هم فی صلاتهم ساهون و الذین هم یراءون و یمنعون الماعون، کلمه ریا در قرآن هم آمده است. فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون و الذین هم یراءون و یمنعون الماعون، وای بر نمازگزارانی که سهو در نماز میکنن، یعنی سست میگیرن نماز خوندن رو، و بالاتر از او ریا هم میکنن و یمنعون الماعون، و زکات هم نمیپردازن و از رسیدگی به خلایق امتناع میکنن. ماعون یعنی زکات، یعنی همین صدقاتی که مردم میدهن، همین اموالی که وقت اغذیهی که جمع آوری میکنید و به فقیران و محتاجان میدهید، اینا اسمش ماعون هست در قرآن. خب بنابراین نماز ریاکارانه داریم و نماز مخلصانه، و این در همه عبادات جاری است، یعنی فقط نماز نیست. اما نکته مهم این است که ریا در عبادات است و در طاعات است. ما وقتی که از ریا سخن میگیم، وقتی است که کاری باید وجوباً یا استحباباً، فرق نمی کنه، وجوباً یا استحباباً برای خدا و به دستور خداوند انجام بشه. بعد در این کار آدمی دیگری رو شریک بکند به اصطلاح، یعنی این کار رو چنان بکند که دیگری بپسندد یا دیگری تحسین کند، دیگری شما را عابد و پارسا بداند، دیگری به خاطر این عبادت به شما پاداش بدهد و شما را قدر بداند و بر صدر بنشاند، قدرتی به دست بیاورید، ثروتی به دست بیاورید با این ریاکاری. این ریاکاری بیشتر در جوامع دینی رخ می دهد. نکته اساسی در اینجاست. این آفت ویژه جوامع دینی است. نمیگم در جوامع سکولار ریا نیست، چرا خودنمایی هست، ولی ریا کمتر است، به خاطر اینکه اصلا این کانسپت، این مفهوم عمل برای رضای خدا و عمل موافق دستور خدا کمتر دیده می شود. ممکنه تک و توک افرادی خودشون عبادت و اطاعت خداوند بکنن، ولی علل عموم وقتی که جامعه سکولار است، یعنی دیانت نزول و تنزل پیدا کرده است، این نحوه از ریاکاری کمتر دیده می شود. در میان شاعران ما، حالا سخنان جناب غزالی رو هم می خوانیم، در میان شاعران ما شاعری که بیش از همه قصه ریا رو برجسته کرده و درباره سخن گفته، چنان که می دانید حافظه، بارها و بارها از این مقوله سخن رانده است، به منزله یک آفتی که در جامعه تصوف زده روزگار او مطرح بوده است. آتش زهد و ریا یا آتش زهد ریا فرق نمی کنه، خرمن دین خواهد سوخت. حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. اگر به باده مشکین دلم کشد، شاید که بوی خیر ز زهد ریا نمی آید. جهانیان همه گر منع من کنند از عشق، من آن کنم که خداوندگار فرماید. و از این ابیات فراوان داره حافظ، یعنی هم زهد ریا و هم زهد و ریا، و البته چنان که قبلا هم گفتم و از من شنیده اید، حافظ اساسا موافق زهد نبود، چه زهد ریایی که اساسا تکلیفش معلومه، حتی زهد غیر ریایی معتقد بود که اصلا زاهدی، زهد ورزیدن و دنیا رو خار داشتن و اهل تنعم و کامجویی در این عالم نبودن اصلا فلسفه غلطی برای زندگی است، ولی حالا اون بماند. اما در اینکه ریا امر غلطی و بدی است که خب خیلی خیلی روشن است. و حافظ چرا بر این نکته اینقدر انگوش می نهد؟ برای اینکه چنان که گفتم، شما وقتی که به جامعه قرن هشتمی که حافظ در او زندگی می کرد، حتی قرن پنجمی که غزالی زندگی می کرد، خب جامعه کاملا دینی بود. حالا غزالی در وقتی زندگی می کرد که خلافت عباسی هنوز برقرار بود و خود غزالی هم بخشی از عمر خودش رو در خدمت این خلافت سپری کرد و بعدها کنارگیری کرد و توبه کرد، ولی در زمان حافظ و در قرن هشتم بساط خلافت در نوردیده شده بود و خلیفه ای نبود. پادشاهانی زندگی سلطنت میکردن که خب ادعای حکومت اسلامی نداشتن البته، ولی جامعه جامعه بود که همه جا مساجد بود، همه جا علما بودن، همه جا پارسایان بودن، خرقه پوشان بودن، و حافظ هم که فریادش از اینها به فلک رسیده بود که خدا را کم نشین با خرقه پوشان، رخ از رندان بی سامان مپوشان، در این خرقه بسی آلودگی هاست، خوشا دلق و قبای می فروشان، و فراوان و فراوان و فراوان در این باب که این صوفیان کارشون درست نیست، ظاهری دارن و باطنی و باطن فاسدی، ولی ظاهری آراسته. این چنین بود که گفت: غلام همت دردی کشان یک رنگم، نه اون گروه که ازرق لباس و دل سیه هند. ازرق لباس یعنی چی؟ یعنی لباسهایی به رنگ آبی، آسمانی، نیلی که می پوشیدن، و جامعه صوفیان بود که رنگ نیلی داشت. کلمه آبی چنان که گفتم تو ادبیات گذشته ما وجود نداره، این رنگ رو نیلی می گفتن، ازرق می گفتن و آسمانی می گفتن، حتی فرق زیادی بین سبز و آبی نمی گذاشتن. برای حال این مثل این لباسی که من الان تنم، یک چنین رنگی، رنگ خرقه صوفیانه بود. حافظ میگه اینا دو رنگن، من غلام همت دردی کشان یک رنگم، من غلام همت شرابخورانم که یک رنگن، یعنی ظاهر و باطنشون یکیست، ریا نمی کنن، دروغ نمیگن، نه اون گروه که ازرق لباس و دل سیهن، دو رنگن، لباسشون ازرق رنگ آبی داره، خیلی هم میشستن اتفاقا، غزالی بسیار گله میکنه از اون صوفیانی که دائما در شستشو بودند و در طهارت بودند و در وسواس بودند و این. ولی دلشون سیاهه، دو رنگه، از رق لباس و دل سیاه. و چنان که گفتم، حافظ این رو به منزله یک آفت اساسی و بنیادین در جامعه دینی میدونه، برای اینکه در جامعه دینی به شما رو به قدر اون که شما رو دیندار بدانند اهمیت میدهند و حرمت میگذارند و وزن میدهند به شما. در یه جامعه دینی کافی است که یک کسی رو بگن فاسقه، یک کسی رو بگن منحرفه، پالونش کجه و اهل خمر و خبائثه، این دیگه او رو تردش کردن، ساقطش کردن. ولی از اون ور هرچی شما ادای دیندارا رو در بیارید، هرچی تقوا نمایی بکنید، هرچی جلوی این و اون به اصطلاح سجاده آب بکشید و اظهار، یعنی تظاهر به پاکی و پاک دینی بکنید، البته حرمت شما در چشم دینداران بیشتر خواهد بود. و این انگیزه بزرگی است برای ریا که عین شرک است، عین شرک است. و خداوند هم گفته است که اگر همه گناهان رو بیامرزد، شرک رو نمی آمرزد. ان الله لا یغفر ان یشرک به شیئا و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند همه گناه رو میبخشه، اما شرک ورزیدن رو نمیبخشه. البته شرک ورزیدن آمدانه دیگه، این کسی نداند، مثلا فرض کنید که بت میپرستد، 5 تا بت میپرستد، نمیدونه، گرچه که مشرک است ولی او توبهش قبوله و اگرم گناهی کرده گناهش آمرزیدنی است. نه، هم گناه همیشه مسئله آمرزشش وقتی است که عمدن و عالما صورت میگیره، اونجاست که این گناه شمرده میشه. کسی که شراب میخوره و نمیدونه که شراب خوردن حرامه، گناه مرتکب نشده است. گناه یعنی نافرمانی، یعنی بدونی که فرمانی در اینجا هست و شما این فرمان رو نمیبری، علل خصوص اگر این فرمان رو در حضور جمع بشکنی، یعنی حرمت اون فرمان رو در حضور دیگران هم بشکنی، این گناه میشه کبیره. خیلی از گناهان هست که در حضور جمع کبیره است، گناه هست، اما در خلوت گناه صغیر است. به قول حافظ گفت، دی حریفی گفت حافظ میخورد پنهان شراب. ای عزیز من، گناهان به که پنهانی بود. خب حالا جناب حافظم چنین عذری خواسته است، عرض می شود که بله، گناهان به که پنهانی بود، ولی بعضی گناه ها اصلا عین ضد پنهانی است. ریا کردن اصلا خلوت که ریا نمیشه کرد، شما خودتون باشید خودتون، حالا نماز بخونید یا نخونید، ذکر بگید یا نگید، هرچی، این تظاهرات معنی نداره. اصلا ساخته شده از ریا برای اینکه چی؟ در جامعه ظاهر بشود و شخص در حرکت و در زندگی اجتماعیش ریاکار باشد یا ریاکار نباشد. پس این نکته، نکته خیلی اساسی است که و من در نوشته های خودم هم آورده بودم گاهی که آفت های ویژه جوامع دینی چیست. خب ما معمولا توی میان خودمون در ایران یا در ممالک شرق خیلی روونیم، خیلی آماده ایم برای اینکه چی؟ آفات جوامع غربی رو بر بشماریم. اینجاها چه بدی هایی میکنن، چه گناهانی، چه فسق و فجور هایی، چه چنین و چنان. بسیار خب، حالا بعضیش هم هست و بعضیش هم نیست، ولی چندان آمادگی نداریم که آفات ویژه یک جامعه دینی رو کشف کنیم، بدانیم، بشماریم و به دیگران هم بگوییم و بنمایانیم. این نکته خیلی مهمی است. خب آدم ای به خودش هم باید ببینه دیگه، یه سوزن به خودش بزنه، یه جوالدوز به دیگران بزنه. در جوامع الان ما اتفاقا، این کشور ما و جامعه ما پس از انقلاب اسلامی در این 40-50 سال اخیر بهترین آزمایشگاه شده برای اینکه آفات ویژه یک جامعه دینی و یک حکومت دینی رو بدانیم و به چشم خودمون ببینیم و کشف کنیم و نشان بدیم. خیلی آزمایشگاه خوبی شد. شاید قبل از انقلاب به این خوبی نبود، این آزمایشگاه اینقدر آماده نبود برای اینکه ما آزمایش کنیم و یه نتایج روشن و مقبول بگیریم. الان خیلی عالی شده است. یکیش همین ریاکاری است. از همون ابتدای انقلاب این شروع شد و من کاملا خودم به چشم خودم می آدمایی که ریش گذاشتن از همینجا شروع شد، تا قبل از او نداشتن. آدمایی که تا قبل از انقلاب گرچه سید بودن، لقب سید رو برای خودشون به کار نمی بردن، خریدار نداشت، اما بعد از انقلاب خریدار پیدا کرد دیگه. آقا ساداتن، سیدن و به خانواده پیغمبر متعلقن، از احترام ویژه برخوردارن، لذا این نام ویژه هم آمد. من نمیخوام الان اسم کسی رو اینجور ذکر بکنم، اینایی که میگم اینا همش نمونه دارد، مصداق داره و واقعیت داره. و بعد خورده خورده اینکه به اصطلاح خودشون رو به علما و روحانیون نزدیک بکنن و ظاهر خودشون رو چنان بکنن که گویی نفس جز به یاد حق نمی کشند و تمام زندگیشون وقف در راه خداوند و در راه اسلام است، و بعد خودشون رو نزدیک کنن به این آقا، به اون آقا یه مقداری خمسی بپردازن، زکاتی بپردازن، و بعدش هم خب برای بالا رفتن از نردبان قدرت در جوامع توتالیتر دینی دیگه هیچ چیزی بهتر از ریا نیست، هیچ چیزی بهتر از ریا نیست. چقدر ما پیشانی هایی که دارای داغ مهر بودن بعد از انقلاب کشف کردیم و دیدیم. خب بالاخره ما تو جوامع و در خانواده های مذهبی بالاخره بار اومده بودیم، پدر ما، مادر ما، اقوام ما، خب بالاخره فرائض روزانه شون رو به جا می آوردن، ادعایی هم نداشتن. والله ما یه نفر ندیده بودیم که اینا پیشونیشون داغ داشته باشه، جای مهر داشته باشه، عمری 70-80 سال هم نماز میخوندن، گاه زیارت هم میرفتن اینا، ولی از این خبران نبود، این بازی ها و مسخره بازی ها نبود. ما یه مرتبه بعد از انقلاب دیدیم همینطوری یکی پس از دیگری این ور اون ور آدم های میان، همه پیشانه ها دارای داغ مهر. خب اینا اگه ریاکاری نبود پس چی بود؟ و این روش زندگی کردن توی جامعه دینی بود که خریدار دینن، یعنی دین فروش تولید میکنن، دین فروش تولید میکنن، ریاکار تولید میکنن، و این ریاکاری توسعه یافت. و روحانیت ما هم که هم در درون خودش ریاکاری بسیار زیاده و هم با ریاکاران خیلی میتونه راحت کنار بیاد، ریاکارانی که دل اونها رو میبرند، آقایی که یه مردشور خونه اصلا درست کرده مخصوص این که علما رو اونجا غسل بده، بعدم یه آقای دیگه اونجا وایساده در کنارش و میگه که بله فلان آقایی که غسل داده این وقت غسل دادن لبخند زدن، چشماشون رو باز کردن. تمام دروغ، تمام ریا، تمام شیادی و کلاهبرداری و دین فروشی. خب اینا چرا پدید میاد؟ برای اینکه این جامعه یک جهتی پیدا کرده و یک فضایی ایجاد شده است که اینا خریدار پیدا کرده، خریدار پیدا کرده. و بعد بدترین امر، یعنی خطر ریا، حالا یکیش برای خود شخص است که پدید میاد، یکیش برای جامعه است و برای خود دین است. یعنی تمام این حقایق زیر این ظواهر پنهان می شود. یعنی یه جوانی که تو این جامعه بار میاد هر طرف نگاه میکنه رفته رفته متوجه میشه جز پوست و جز پوسته چیزی نیست، پوسته های بیمغز و تو خالی. خب همین دیگه، این میشه یعنی جوامع دینی بر اثر ریاکاری رفته رفته از درون تهی میشود. یک مش ریاکار کلاهبردار شیاد لافزن و تملقگو و بیدین و بیعتقاد رو میاد، هم کسان رو میشناسن که ذره اعتقاد نه به امام زمان و نه معاد، اما چنان داد سخن میدادن در این زمینه ها که شما مات و مبهوت میماندید. خب از جوامع دینی بعد از انقلاب جامعه ایران یه جامعه کوچکتر درون او جامعه روحانیت ماست که از کل جامعه بسیار مستعدتر است برای این امر، و افرادی که در اونجا زیست میکنند، یعنی کسانی که معممن عبا و ابدا و کسوت روحانیت دارند، و اینها با کمال تأسف استعداد بیشتری برای درغلتیدن در این ورطه دارند. و اینکه حافظ می گفت نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم. عاشقی کار مردان دین است و مشایخ شهر باید باشه، ولی اینها کاسبان دین است نه عاشقان دین. و کاسب چکار میکنه؟ کاسب جنس تقلبی هم حاضر به شما بفروشه. کاسب میتونه گران فروشی هم بکنه، میتونه کم فروشی هم بکنه، میتونه زیادی هم از شما سود بگیره و میتونه هزار کلک به سر شما بزنه، برای اینکه کاسبه و فکر نگهداری دکان خیشتن است. و به این ترتیب این آفتی که الان داریم میخونیم دربارش، فقط فکر فردی دربارش نباید کرد. غزالی نسبتاً فردگرایانه در این باب سخن گفته که اونها هم نیکوس مهمه و شنیدنی است، اما این یک خطر اجتماعی خیلی بزرگی است. من این رو به طور کلی به شما بگم، این فتیله دین رو هر چه بالاتر بکشید بیشتر دود میزنه. خیلی این نکته مهم است، این فتیله دینداری وقتی زیاد بالا بکشید دود میزنه. یه حدی داره، یک حد اعتدالی داره، در اون حد باید اونو نگه داشت. در حد معتدلش بسیار نیکوست، زندگی آدمیان سامان پیدا میکنه. حالا خطاکاران و گناهکارانی هم هستن، اینا همیشه همه جا هستن و آفت چندانی تولید نمیشه. اما وقتی که شما غلیظش کردید، غلیظش کردید، شما ویتامین هم زیاد بخورین آفت، هایپر ویتامینوز میگیرید، ویتامین هم آب حیوان بکشد نیست رو از سر گذرد. تو آب حیوان که میگن مایه حیات، اگه برید فرو برید غرق میشید، اما آب حیوان شما رو میکشه. ببینید این دیانت چه به منزله قضا او رو در نظر بگیری، چه به منزله دوا. بالاخره یکی از بعضی ها معتقدن که دین دواست، بعضی ها معتقدن که دین قضاست. هر کدوم این رو بگیرید وقتی زیادی بخورید بیمارتون میکنه، فرق نمیکنه. شما بردارید و یه شیشه آنتیبیوتیک و یه دفعه یک شربت فلان رو بردارید سر بکشید، خیلی خوب دیگه کارتون با ملک الموته. غذا هم پر بخورید، آخرش بالاخره به پرخوری ممکنه شما رو از این دنیا روانه اون دنیا بکنه. چه غذا بدونید چه دوا، حد اعتدال رو باید نگه دارید. وقتی که این فتیله رو خیلی بالا کشیدید دود میزنه، خیلی جورم دود میزنه. یکیش این که این فرقه های مذهبی پدید میان، جلوی همدیگه می ایستن، تعصبات رشد پیدا میکنه. یکیش این که ریاکاری رشد پیدا میکنه، غلظت پیدا میکنه. یکیش این که مرید و مرید بازی رشد پیدا میکنه. یه عده‌ای به نام دین و دین فروشانه میان و مرید پیدا میکنن و از این طریق کسب جاه و حشمت میکنن و بسیاری از این قبیل. یه طایفه پیدا میشن اصلا ارتزاق از راه دین میکنن. اینا همش چیه؟ نتایج این استش که شما دینداری رو در حد تعادل و اعتدالش در میان نیاورده اید. ببینید مثلا همین این مراسم عزاداری، این سینه زنی ها، این روزخونی ها، این زنجیر زدن ها، حتی این قمه زدن ها که حالا خوشبختانه محدود شده است، اینا همون حالت غلیظ دینداری است، همون فتیله است که بالا کشیده شده و دود میزنه و حالا دودش تو چشم همه جامعه هم خواهد رفت. یعنی کسی مسون نمیمانه. این تعصبات دینی، اینکه به خاطر اینکه فلانی یه کار خطا کرده زودی تکفیرش کنیم، زودی طردش کنیم، تفسیقش بکنیم، نامهای روا بر او بگذاریم و هاکذا و هاکذا، یا اصلا به خاطر اینکه فلانی آدم خوبیه ما به او قدر و منزلت اجتماعی بدیم، براش یه راههای ویژه‌ای ایجاد بکنیم که از مزایای بیشتری برخوردار باشه. چرا؟ چرا باید این کار کرد؟ اگر یه کسی داره وظایفش رو انجام میده، خب داره وظایفش رو انجام میده دیگه، این برای پاداش دنیوی که نیست. ما هم به او پاداش دنیوی نباید بدیم. معنی ندارد که یک کسی اگر ریش داره و ایزر ظاهر و صلاحه اینا خیلی زود استخدامش کنیم، ولی یک کسی که اینجوری نیست. ببینید ایناست دیگه، اینا آفات جامعه دینیست و جهان جدید کوشید که از اینها رهایی پیدا بکنه، تا حدودی هم از جهاتی رهایی پیدا کرده، ولی در اینجا هم خودنمایی جورای دیگه است. یعنی حالا دیگه بحث عبادت و اطاعت خداوند مطرح نیست، ولی همین مدها و فشنها اینا در حقیقت همون نقش رو بازی میکنن، یعنی شما رو مقبول جامعه میکنن، شما رو در منزلتی قرار میدهند که تحسین دیگران رو جلب بکنید و جذب بکنید، و از این طریق شما رو از خودتون میستانند، اراده رو از شما میگیرند، شما رو ارادتون رو تابع اون اراده مد میکنن، اراده جمع میکنن، و از این طریق جیب شما رو هم البته خالی میکنن. همونطوری که یه مریدی جیبش خالی میشه و به مراد خودش میده، اینجا هم جیب شما رو خالی میکنن از طریق همین تبلیغات، عقل شما رو هم تسخیر میکنن و میخرن و تحت تأثیر قرار میدهن و شخصیت شما رو هم چنان میسازن که خودشون میخوان، علمن و عملن، از نظر ذهنی و از نظر عملی شما رو چنان میسازن که خودشون میخوان. حالا ما اینا رو ممکن اسمش رو ریا نگذاریم، که نیست، ریا یک مفهوم شرعی است و در زبان دینی جا پیدا میکنه، اما فونکسیونش همانه، یعنی نهایتا یه موجود جامعه رو تحویل میدهد که در این جامعه استقلال شخصیت به صفر میرسه یا بسیار کم میشه، و یه جامعه است که مردم هم خودشون رو میفروشن هم اموالشون رو برای اینکه مقبولیت نزد دیگران حاصل بکنن و تحسین دیگران رو جلب بکنن. بسیار خوب، اینا در واقع هم به اصطلاح تحت آفات جاه و حشمت در میاد، هم تحت آفات ریاکاری. الان جناب غزالی اینجا برای ما از آفات ریا بطاعات و عبادات، از ابتدا از جلسه از بحث شروع می کند که بدان که ریا کردن به طاعتهای حق از کبائر است و به شرک نزدیک است و هیچ بیماری بر دل پارسایان غالب تر از این نیست که چون عبادتی کنند خواهند که مردمان از آن خبر یابند و در جمله پارسایی ایشان اعتقاد کنند، و چون مقصود از عبادت اعتقاد مردمان بود، خود نه عبادت بود، پرستیدن خلق بود و آن شرک بود و دیگری را با حق تعالی شریک کرده باشد اندر عبادت خیش. خب تعریف خیلی روشنی است و بیان خیلی واضحی است که چرا شرک است ریا و چرا به جای خدا پرستیدن، پرستیدن خلق است و چگونه است که این به طور کلی عبادت رو از معنا و از محتوا تهی می کند. حقیقت عبادت این است که شما عابد و عبودیت خداوند رو بکنید، نه عبودیت مردم رو. مثلا عبودیت خدا برای این بود که ما از عبودیت خلق بیرون بیایم، برای این که ما برده و بنده کسی دیگری نباشیم، اما از طریق ریا دقیقا ما داریم ضد همون رو عمل میکنیم که عبادت برای اون بود. و بعد این آیه قرآن رو نقل میکنه که من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. کسی که طالب لقاء خداوندگار است باید عمل نیکو بکند و چی؟ و در عبادت خداوند شرک نورزد، کسی دیگری رو شریک نکن. بسیار خوب، حالا این تعریف اولیه است، منتها مصادیقش خیلی مهمه. یعنی فقط هم در عبادت نماز و روزه و حج اینا ظاهر نمیشه، غزالی پیش میره. مثلا کسی که به قول او مذکر است، یعنی واعظه، سخن میگوید، سخن دین میگوید برای دیگران، اینم میتونه ریا باشه در کارش، میتونه کارش ناخالص باشه. حافظ میگه که این تقویم تمام که چون شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمیکنم. میگه بعضی ها میرن بالای منبر ناز و کرشمه میکنن، خودفروشی میکنن، میخوان خودشون رو در دل مردم جا بکنن، ظاهرا آیه قرآن میخونن، ظاهرا از حدیث رسول الله سخن میگویند ولی باطنا خود رو دارن عرضه میکنن، یا حالا کسی که درسی میدهد یا کسی که روزه‌ای میخواند. در همه اینها اگر شما فکر کنید، این ریا همطوری که تو روایات هست مثل یک موری که در شب سیاه بر روی یک سنگ سیاهی راه میرود، اینطوری نهانی میخزد در رفتار آدمی. و هرچی شما در خودتون بیشتر کاوش بکنید، حقیقتا گریبان خودتون رو بگیرید، من این کاری که میکنم تماما و خالصا برای چیست، اونجاست که اولا شما خیلی دقیق النظر میشید، خیلی خودشناس میشید، خودتون رو بهتر میتونید بفهمید، و بعدم در میابید که این نفس چقدر فریبکاره، چقدر لاپوشانی میکنه و چقدر همطور پرده بر پرده و جامه بر جامه میافکنه برای اینکه یه حقیقتی رو از شما پنهان بداره و تزیین کند کار رو، یعنی بیاراید در چشم شما که گویی دارید کار خوبی انجام میدید. ببینید در قرآن نقش شیطان چی معرفی شده است؟ تزیین، یعنی آراستن، یعنی چهره دیگری به عمل دادن. عملی که باطنش فاسده، این رو ظاهرا صالح و نیکو نشان دادن. اصلا کار شیطان فریبکاری دیگه، فریبم از راه تزیینه. تزیینم یعنی اسم خوب روی چیز بد گذاشتن، لباس خوب بر تن یک موجود زشت کردن، و آوازه خوب نسبت به یه امر بد سر دادن، و هاکذا و هاکذا. اینه دیگه. و این کار رو نفس اماره میکنه که همون شیطان درون ماست، شیطان میکنه، و این همون است که ما رو به ریا وادار میکنه. یعنی یک خود ناخالص رو چنان وامی نمایاند که گویی یک خود محذب است. اینی که گفتم آدم وقتی که زندگی میکنه باید در آن واحد هم در خلوت باشه و هم در جمع، معناش اینه. یعنی وقتی عبادت میکنه، هر عبادتی میخواد باشه، حالا تفصیلاتی هم داره که بعدن خواهم گفت، باید چنان بپندارد که در خلوت داره انجام میده. حتی باید با خودش اینجوری فکر کنه، بگه بنده که مثلا شبا برمیخیزم نماز شب میخونم، اگر کسی مطلع شد از این عمل من، آیا من شادمان خواهم شد؟ آیا در دل رضایت بیشتری کسب خواهم کرد؟ که خب دیگری هم فهمیده که من اهل پارسایی هستم. ببینید البته تو جوامع دینی است دیگه، برای یه نفر آدمی که اعتقاداتی نداره نماز شب شما بخونید نخونید فرقی نمیکنه. کارهای اجتماعی، آیا وقتی که من انفاق میکنم، صدقه میدم، به چریتی چیزی میپردازم، باید نهانی این کار رو بکنم یا آشکارا این کار رو بکنم؟ حالا اگرم نهانی این کار رو میکنم، آیا اگر دیگران فهمیدن تأثیری در روحیه من خواهد داشت؟ اینجاست که من باید گریبان خودم بگیرم، بگم که خوشحالتر شدم، حالا چند نفر فهمیدن که من دارم چنین کار خیری رو مثلا انجام میدم یا نه. از اینجاها معیارها به دست میاد و از اینجا آدمی میتونه خودش رو بهتر بشناسه و گریبان خودش رو بگیره و دقت بیشتری در عملی که انجام میدهد بکند. از کردم اخلاص، خود غزالی هم میگه چنین کسانی پیدا نمیشن، یعنی در کوی بشریت که اخلاص کامل داشته باشه. مولانا هم در باب توحید یادتون باشه در قصه موسی و شبان همین رو میگفت دیگه، گفته که این قبول ذکر از تو رحمت است، چون نماز مستحاضه رخصت است. گفت زن مستحاضه، زنی که خون میبینه، نمازش رو قبول میکنن در عین اینکه آلوده است. یه ذکر تو آلوده تشبیه و چون، ذکر ما آلوده است، یعنی ما نظرن هم اون خدای واقعی رو عبادت نمیکنیم، چون اون خدای واقعی واقعی شناخته شدنی نیست. خدایی رو که ما میشناسیم همیشه در صورتهایی میشناسیم که خودمون ساختیم و به اندازه درک و فهم خودمون رو شناخته ایم. حتی پیامبر بزرگوار گفت ما عرفنا که حق معرفتک، اونچنان که باید ما تو رو نشناختیم. بسیار خوب، این هم از نظر نظری. حالا در عمل هم همینطوره. آیا انگیزه آدمی میتونه 100% خالص باشه؟ خیلی سخته، ادعا هم نمیشه کرد. خدا هم از آدمی که ناتوان است چنین چیزی رو نخواسته، گرچه میتوان گفت که هدف ما اون است و غایت آن است، به اون طرف رو می آوریم، اپروچ می کنیم به اصطلاح، ولی احتمالا نارسیدنی است یا بسیار سخت رسیدنی است. بنابراین به کرم الهی ما امیدواریم و واثقیم. در عین حال این معنا نمی دهد که ما تا اونجا که می تونیم دقت نورزیم و انگیزه هامون رو از شائبه های ناخالص پاک نکنیم. این اون نکته اساسی است که در اینجا روایتی رو از پیامبر ایشان نقل می کنن که رسول صلی الله علیه گفت بر امت خیش از هیچ چیز چنان نمی ترسم که از شرک کهین، یعنی شرک کوچکتر. گفتند آن چیست یا رسول الله؟ گفت آن ریا بر امت خود. ببینید این چنان که گفتم متعلق به امت است، یعنی یک جامعه دینی. و پیامبر مطابق این روایت فرمودند که دو شرک میتواند در جامعه باشه، یکی اینکه آشکارا دو خدا یا چند خدا رو بپرستن یا خدا رو نپرستن، و دیگری اینکه نهانی مشرک بشوند، که این هست. در سوره یوسف یه آیه خیلی عجیبی هست در قسمت‌های پایانی، میگه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم یشرکون، بیشتر این کسانی که به خدا ایمان دارن مشرکن. این خیلی نکته مهمی است، یعنی در واقع از یک ضعف بشری پرده بر می دارد و سخن می گوید. میگه آی آدمیان که خودتون رو واقعا مؤمن به الله می پندارید، بر حذر باشید و بدانید خدای شما داره اینو به شما میگه که ممکن است یک شرک نهانی در شما خزیده باشد. همیشه دنبال این باشید که آیا انگیزه من برای فلان کار خالص خالص بود یا نبود، که مبادا شرکی ریشه دوانده باشد و به نحو خزنده و پنهانی وارد دستگاه اندیشه و اراده شما شده باشد. ما یؤمن اکثرهم، اکثرشون، نه همه، اکثر کسانی که ایمان میارن به خدا، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، در همون حال مشرکن. این شرک البته شرک معفویست، شرک مغتفریست، یعنی خداوند میبخشه، اما ضمناً هشدارم میده، تحذیر هم میکنه که این سازوکار روانی و ذهنی آدمی این چنین است، دیر میتواند خودش رو پاک 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 بکنه، هرچه هم که شستشو میکنه. خب این برای ما هم خیلی مهمه، ما در عمل باید ببینیم که چه کار میکنیم. حتی حالا بعداً شاید در این باره بیشتر سخن بگوییم، الان وقتمون رو به انقضاه. آیا واقعاً بعضی از توسلاتی که به بزرگان میشود، بعضی از زیارتها، اینا از جنس شرکه یا از جنس شرک نیست؟ ما البته راجع به ریا داریم صحبت میکنیم اکنون، و چون ریا شرکه، ما رو میکشاند به انواع دیگر شرک که ممکنه نامشون ریا نباشه، ولی خدای نکرده یه وقتا دور از توحید خالص باشه. به هر حال یک روایت خیلی قشنگی رو اینجا از پیامبر آورده است. یه ایشون فرمودن و گفت صلی الله علیه، روز قیامت یکی را بیاورند و گویند چه طاعت داری، یعنی چه کار کردی، چه کار خوب. گوید جان خویش اندر راه حق تعالی فدا کردم تا اندر غزا مرا بکشتند، به جهاد رفته بودم و در جهاد کشته شدم. حق تعالی گوید دروغ میگویی، برای آن کردی تا گویند فلان مردی مردانه است. بگوید او وی را به دوزخ برید. پس تو کاری نکردی، ظاهرش این بود، اما میخواستی آوازه پهلوانی در اندازی. دیگری بیاورند و وی را بپرسند چه طاعت داری، گوید هر چه داشتم به صدقه دادم. حق تعالی گوید دروغ میگوی، برای آن کردی تا گویند فلان مردی سخی است، بگیرید وی را به دوزخ برید. دیگری را بیاورند، گویند چه طاعت داری؟ گوید علم و قرآن آموختم و رنج بسیار بردم و به خلق آموختم. گوید دروغ میگویی که بدان آموختی تا گویند فلان مردی عالم است، بگیرید وی را به دوزخ برید. وای بر ما، وای بر ما. حالا این البته یک کیس خیلی واضح و پوسکنده است که پیامبر فرمودند. یعنی همه ما باید این فکر رو بکنیم، کارهایی که میکنیم، حتی اون کسی که میره به جنگ جان خودش رو داره میده، ای بسا که انگیزه و نیتش خالص نباشه، ریاکارانه باشه. اون کسی که درس میده، وعظ میکنه، پند میده، اون کسی که نماز میخونه، اون کسی که صدقه میده، اون کسی که انفاق میکنه، همه اینها میتواند آلوده به شرک باشه و آلوده به ریا باشه. خب بسیار روایت اینجا فراوان آورده است جناب غزالی برای اینکه اهمیت این مطلب رو بیان بکند. میگوید که امثال این اخبار اندر ریا بسیار است و یک حکایتی رو از عمر رضی الله عنه ذکر میکند که مردی را دید سر فرو افکنده، اینطوری که من پارسایم. از همین جستای علکی مقدس معابانه ای که بعضی ها میگیرن. گفت، یعنی عمر گفت به او، ای خداوند گردن کوژ، گردن راست کن که خشوع اندر دل بود نه اندر گردن. این چه حرکتیه، این چه بازیه در آوردی که حالا اینجوری کردی که یعنی من از خدا میترسم یا شرم دارم یا خیلی در یاد خداوندم. دلت باید خاضع باشه، نه این ادا اطواری که در آوردی. بعد از ابو امامه رضی الله عنه نقل میکنه، میگه او یکی را دید، ابو امامه از صحابه پیامبر بود، یکی را دید در مسجد که میگریست اندر سجود. گفت چون تو که بودی، اگر این چه در مسجد میکنی در خانه کردی. این همون معنایی است که بیان کردیم، یا بلکه معیاری است که به دست دادیم. گفت اگر این رو کسی دیگه ایده نبود، دوروره تو خونه تو خلوت بودی، جوری گریه میکردی از ترس خدا، یا چون اینجا این کسانی ممکنه متوجه بشند و بعد در حق تو اعتقاد نیکویی پدید بیاورند. و علی رضی الله عنه گوید مرائی را، یعنی یا کار را، سه نشان است: چون تنها بود کاهل بود، چون مردمان را ببیند به نشاط بود، و چون بر وی ثنا گویند اندر عمل در افزاید، و چون بنکوه کمتر کند. خب راجع به ریا سخن بسیاره و منم میدونم عزیزان سوال بسیار در این باب دارن، برای اینکه چنان که گفتم قصه فقط قصه اعمال فردی نیست، اعمال اجتماعی هم هست. آیا در اونجا میشه ریا کرد یا همواره باید پنهان از دیگران کاری کرد؟ آیا این فایدهش میچربه یا زیانش میچربه؟ و همچنین انواع و اقسام دیگری که باید برای نوبت بعد بگذاریم. فعلا سخن رو همینجا خاتمه میدهیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر،
سلام خانم، سلام، احوال شما؟ سلامت باشید انشاءالله. من اون سوال شما رو نقل کردم اگر در یاد داشته باشید.
سپاسگزار است.
بله
خوش اومدید دیدن روی دوستان و استاد عزیز. این صحبت هایی که شما از امشب البته از حافظ زیاد گفتین، ولی این صحبتی که از ننگ و نام کردید من رو یاد این شعر حافظ انداخت که میگه از ننگ چه گویی که مرا نام زننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ زنام است.
بله، همون ملامتی گریه دیگه. بله بله همینطوره.
یه نکته هم خواستم در مورد غزالی بگم. وقتی غزالی از درمان هرس و طمع صحبت میکنه، خیلی آدم یاد این موضوع سستینبلیتی میندازه. الان میدونی که حتما خودتون خیلی الان مثل این غزالی مثل این مستر سستینبلیتی شده تو این درسایی که میخونیم، که اینقدر به قناعت رجوع میکنه، چون الان دیگه جزء استیت پالیسی و استراتژی های استیت هم هست که از سستینبیلیتی استفاده کنن، یعنی از اون بریز و به پاش دیگه میخوان بگذرن یه جورایی.
امیدواریم. حالا باید ببینیم، همین که بله این سستینبیلیتی، این که فکرش پیش آمده و در هر حال زیست قانعانه، و باید ببینیم کاپیتالیسم با این مصرفگرایی میخواد چی کار بکنه، یعنی آیا گور خودش رو به قول مارکس به دست خودش خواهد کند، یا اینکه باز به صورت یه پوسته یه ظاهر موقتی میاد و میره. به هر حال ولی اصل اینکه حالا این سیستم این کارو کرد یا نکرد، ما به لحاظ فردی باید این چنین زندگی کنیم، اون در جای خودش محفوظه. بله،
سپاس
حالا
گزارم.
یال خیلی ممنون. بله متشکرم. بله بله
بله
غزالی امروز سخنانش خیلی شنیدنی تر شده است از این جهت.
بله بله
بله
عرض سلام خدمت
سلام،
استاد گرامی دکتر
متشکرم.
سروش، خیلی ممنونم از فرمایشات در جهت روشن کردن تنبیه و تنویر افکار ما. استاد ببخشید من این سوال میکنم، سرکار خانم نصیبی هم ارتباط داشته باشه، میخواستم بپرسم آیا جلسه دکتر سروش در اوکلند جلسه، یا حالا خارج از اوکلند تو کالیفرنیا، برنامه های هفتگی یا این پرسن دیگه ای هم دارن مرتبط، یا در رابطه با مثنوی مولوی، یا حالا ادامه همین مباحث غزالی؟ عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خیر، من دروسم همین هاست که از همین طریق پخش میشه، یعنی دیگه اختصاصی هم به اوکلند نداره دیگه، چون با زوم دیگه فرق نمیکنه من کجا باشم، هر جا هم باشم همین درس ها رو ایشالله ادامه خواهم داد. من گاهی سفر هم که میرم در اروپا جاهای دیگه، تا بتوانم سعی میکنم درس ها تعطیل نشه. علایال همین مسیرش و الان شرکت کردید، و اگر که در لیست ایمیل باشید یا هر جا نشونی و وقت و ایناش هم براتون فرستاده خواهد شد، و می توانید شرکت کنید در این کلاس ها. حالا یک شنبه های ما هم چندی بود تعطیل شده بود، امیدوارم از هفته آتی انشالله اینها رو هم از سر بگیریم، و از شما هم دعوت می کنیم که علاقه من هستید تشریف بیارید و شرکت کنید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
این اول کتاب کیمیای سعادت امام محمد غزالی میفرمایند که هدف کلن کیمیای سعادت اینه که ما بتونیم خدا رو بشناسیم، و برای شناخت خدا میگن خب باید یکی عبادت کرد و یکی دیگه خب این اخلاق و آدم خودش رو صاف بکنه و اخلاق خوب یاد بگیره. حالا من میگم یعنی چرا، یعنی میخوام یه جوری دیویل ادوکیت باشم، میگم خب چرا باید این اخلاق خوب رو یاد بگیریم؟ یعنی مثلا خب جبار بودن هم یک صفت خداست، و مثلا فرض کنید نادرشاه افشار که میره این همه فرض کنید به هند حمله میکنه یا خیلی از آدم ها رو میکشه، اگر هدفش قربتن الله بوده باشه، اون هم میتونه یعنی توجیه کنه که خب منم دارم خود به خدا نزدیک میشم، یا اینکه یعنی چرا من میگم از این راه غزالی باید بریم، چرا از طریق اخلاق باید بریم، و چرا این اخلاق این مسیر رو برای ما هموار میکنه که ما بتونیم به خدا نزدیک بشیم؟ یعنی آیا راه دیگه وجود نداره؟
راه دیگه ای وجود نداره. حتی همون کسی هم که به قول شما نادرشاه هم که به هند لشکر کشی میکنه، اگر واقعا قصدش کسب رضایت خدا باشه، یعنی حقیقتا اینجوری براش وانمود شده باشه یا به او تعلیم داده باشن، یا خودش حالا به دلیلی چنین فهمیده باشد که رضایت خداوند در این است که من به فلان جا لشکر کشی کنم، فلان مقدار آدم رو هم بکشم و این خدا خوشش میاد، اگه واقعا این عقیده رو داشته باشه، ما البته تقبیحش میکنیم، ما میگیم هم عقیدت غلطه هم رفتارت بد بوده، ولی خدا بهش پاداش میده، ولی شکی نیست. برای اینکه اونایی هم که باز عمل نیک میکنن، ما هم که تحسینشون میکنیم، ولی نیک بودنش در همان است که مطابق قواعدی که اون رو میشناسند و نیک میدانند، نه به خاطر اینکه حرف مردم میگن کار خوبی کردی، اون باز از دایره خارج میشه همونطور که گفتم. واقعا شخص عقیده داره که کاری نیک است، دیگران هم البته نیک میدانند، ولی این کاری به دیگران نداره، خودش فکر میکنه نیک است و وظیفشه و انجام میده، و خب به هر حال ما بیش از این از یک کسی چی میتونیم، چی میخوایم، چی میتوانیم بخواهیم که به حکم عقل خودش و اجتهاد خودش عمل بکنه. گاهی این اجتهاد خطا میکنه البته، گاهی هم نمیکنه. اما اونی که ممکنه خطای بزرگتری بکنه همینه، اونو اخلاقیون ما رو برحذر داشتن، گفتن اگر شما ثروت زیاد داشته باشی احتمال خطات خیلی بالاتره، ولی اون که ممکن نیتت خوب باشه. قدرت زیاد داشته باشی احتمال خطات خیلی بالاست، ولی اون که نیتت خوب باشه. لذا زنهار بپرهیز و اژدهار آدار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. در واقع این خودش یک حکم اخلاقی است، یه توصیه و راهنمایی بزرگ اخلاقی است که خودت رو در معرض خطاهای بزرگ قرار نده. هیچ کدوم ما از خطا کردن مسئول نیستیم، اما بدیش این استش که وقتی که من امکاناتم خیلی زیاد بود، این احتمال خطای من در یک ضریب خیلی بزرگی ضرب میشه، در حالی که من اگر اون امکانات رو نداشتم ممکن بود خطا بکنم، اما خب یه خطای کوچک. این مسئله. اما توقع ما و انتظار ما از مردم بیش از این نمیتونه باشه که شخصی با علم خودش، با اجتهاد و کوشش خودش به نتیجه برسه و کشف کنه و یقین کنه یا احتمال زیادی بده که فلان کار کار نیکویی است و انجام بده. دست کم عند الله مأجوره. البته ما مطابق قواعد و قوانین اجتماعی میتونیم گریبانش رو بگیریم و بگیم که ما کاری به نیت شما نداریم، این قانون در جامعه بوده یا در عالم اخلاق بوده و شما رعایت نکردی، بنابراین ما یا شما رو تنبیه میکنیم و یا تقبیح میکنیم. بله.
ممنون. یک سوال در تکس پرسیدن آقای علی که با تشکر بسیار از این فرصت برای شرکت در جلسه، نظر آقای دکتر رو درباره اصالت مفهوم تقیه خواستم بدونم.
تقیه، تقیه یه مفهوم عقلانی دیگه. وقتی شما جانتون در خطره میتونید عقیدتون رو پنهان کنید، اشکالی هم نداره. البته تقیه رو حالا بعدی های جورای دیگه معنی کردن، گفتن فعالیت های مخفی و زیرزمینی، وقتی که میخواید مبارزات چریکی بکنید تقیه میکنید، یعنی زندگی دوگانه میکنید، ظاهر یه جور زندگی میکنید، باطن یه کار دیگه میکنید. ولی اگر از اون بگذریم، تقیه اونطوری که در روایات آمده است همین خیلی کار عقلانی هم هست. شما اگر در یه فضایی و توی محیطی زندگی میکنید که عقاید شما ممکنه خطراتی رو برای شما جلب بکنه، بهتر است که شما بپوشانید اون رو، اظهار نکنید که خودتون رو به دردسر نیندازید. این معنای تقیه است. حتی تقیه جنبه های غیر دینی هم داره، یعنی همین که در روایات هست، ولی احتمالا روایت هم نیست، کلمات بزرگان است که استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، پولت رو پنهان کن، عقیدت رو پنهان کن، رفت و آمد و ارتباطاتت هم پنهان کن. برای اینکه هر کدوم از اینا اگر دیگران بفهمن، مخصوصا اگر دشمن داشته باشی، اینا میتونن به شما آسیب زیادی برسونن. و در نظامات دیکتاتوری که اصلا همینطور بود، اون پادشاه اگه میفهمه شما پول زیادی داشتین مصادره میکرد، اگر جاسوسا میدونستن شما کجا میرین کجا میان، ردپاتون رو پیدا میکردن، ممکن بود به شما آسیبی برسانن، یا عقیده شما رو اگر بدانن همینطور. لذا تقیه به این معناست یه کار خیلی عقلایی است، آدم لازم نیست راز خودش رو فاش کنه، مخصوصا اونجایی که ممکن براش خطر داشته باشه. بعضیا تقیه رو یه جوری معنی میکنن که گویی دروغ گفتن. نه، دروغ گفتن نیست. تقیه وقتی است که شما مخصوصا در مورد عقاید، اگر عقایدتون رو بگید جانتون در خطر باشه، جانتون، ولی اگر چنین خطری در میان نباشه خوب، چه اشکالی داره آدم تقیه هم نمی کنه، حرفشو میزنه، دروغ هم نمیگه.
خیلی ممنون آقای.
خیلی ممنون از یکایک عزیزان، خیلی خیلی متشکرم و خیلی خوشنودم از اینکه ما در محضر عزیزان دوباره حاضر شدیم و انشالله که این حضور رگولار و مرتب خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا نگهدار همگان.